یه آقایی، یک امیری که این امیر کرمان بوده به نام امیر مبارزالدین با این شیخ ابو اسحاق می جنگن و زد و خورد و اینا. خلاصه شیخ ابو اسحاق شکست میخوره و امیر مبارزالدین در میدان شهر سر ابو اسحاق رو میبره. اینی که میگه در اون محفل چه تطاولی بود و چه جور و گردنکشی بود اشاره به همون موضوع داره. از اینجا امیر مبارزالدین قدرت رو به دست میگیره. این فرد فوق‌العاده خوشمغز، زاهد ظاهر پرست و کسی بوده که شاید شما اغلب جاهایی که حافظ رو پیدا میکنید نام از محتسب میبره به این نگاه میکنه، به این داره اشاره میکنه. این بسیار خونریز بوده. پسرش بهش میگه که فکر میکنم به دست مبارکتون تا امروز 1000 تا سر بریدین. میگه نه مبالغ است، 800 تا رو رد نکرده. یعنی این در سر نماز وقتی که میدیده دو نفر اومدن که مخالفشن نماز رو ول میکرده، میرفته سر اینا رو میبردی میده نماز رو ادامه میده. اینطوری نوشتن، من نبودم ندیدم، ویسی که در کتابای تاریخ نوشتن. یک همچون آدمی بوده. حالا شما ببینید، اولین نکته رو در نظر بگیرید، وفاداری حافظ رو. اینی که بارها من خدمتون عرض میکردم که آقا وفاداری یعنی اینی که به انسان جفا به کسی نکنه، انسان به قول امروزی ها حق نون و نمک به جا بیاره، انسان انقدر نانجیبانه عمل نکنه. قدرت حافظ رو ببینید. یک همچون امیری اومده. میگن در یک جایی در یک روزی داشتن نماز ظهر میخوندن یا نماز عصر میخوندن، یه دفعه نماز رو ول میکنه همین امیر مبارزالدین، دو یا سه نفر همونجا سر میبره، دوباره میاد میشینه سر نماز. میگن آخه نمازش که، میگه نه آخه اینو از من بد گفته بودن. یک همچون خونخاری رو که در تاریخ نوشتن، حالا تو بیا شاهی رو که این عزل کرده، امیری که عزل شده، در قبال عزل شده اون پادشاه از پادشاه گذشته تمجید کنی. این خیلی توان میخواد. مدیحه بی صله است. یعنی هر کسی جرأت این داستانها رو نمی کنه. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک. ببینید تا زمان حافظ، من اینو میگم برای که اگه دوستانی با حافظ یا بقیه عرفای ما یه جاهایی میخوان بخونن دقیق بدونن چی میگذشته. گل، کلمه گل، فقط و فقط تا زمان حافظ و حدوداً 80 تا 100 سال بعد از حافظ، گل فقط به چیزی گفته می شده که ما امروز در زبان فرانسه و انگلیسی بهش میگیم روز، در زبان خودمون بهش میگیم گل سرخ. این فقط معنی گل بوده. امروز گل یک معنی کلی داره، گل سوسن، گل نمیدونم فلان، گل فلان. گل سرخ، من وقتی که میگن گل منظورشون فقط اونه که یک سابقه بسیار قدیمی داره و در مثنوی هم ما خوندیم، این همون ورد احمره. گل سرخ، ورد یک لغت زنگباریه، یک لغت آفریقاییه که به زبان هند اروپایی وارد شده و بعد شده گل. همین گل سرخه. سوسن نماد از زبان گرفته میشه. سوسن ده زبانه شما بسیار شنیدید، در خود حافظ هست. من دیگه الان اشاره نمی کنم، حتما چون میدونم اکثرا میخونید بهتر از من میدونید. سوسن نشانه زبانه. سوسن سیمبل گرفته میشه از زبان. یعنی هر نوع، فرض کنید میگه با 10 زبان این موضوع رو خواست مطرح کنه، نتونست مطرح کنه، با 10 زبان این حرف رو نتونست بزنه. این به این نکته برمیگرده. من یه نکته دیگه ای رو از نظر ادبی و تاریخی خدمتون بگم، بریم سر رمزگشایی هامون. البته دوتا دیگر رو من بگم، نمیشه یکی رو بگم. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم، خون در دل و پا در گل. میگه رفتم وقتی که فشار بهش اومده، یعنی از ناراحت شده در غم و قصه کشته شدن این شاه شیخ ابو اسحاق بوده، رفته به خرابات. خرابات هم من کاری ندارم، این دوستانی که، این اساتیدی که در مسئله زبان کار میکنن میگن این همون کابارته، یعنی به زبان لاتین که وارد شده بهش میگن کابارت، جایی که جای عیش و عشرته. اما خرابات هم در به اصطلاح دوران حافظ و حتی تا این اواخر جایی بوده که محل عیش و عشرت بوده، مردم میرفتن برای اینکه غمهاشون رو فراموش کنن. میگه خم می دیدم، خم دیدم، خون در دل، یعنی شراب قرمز در خم بود. این رو گفته، پا در گل بود. ببینید خون در خم، شراب دیدن، خون دل بودن معنی داره، تشبیهه. اما پا در گل بودن اینجا تشبیهی نداره. وقتی که در شراب خم شراب رو مینداختن، شراب که توی خم میرفته یه گل رو سر این میذاشتن برای اینکه شراب به هوا وارد شراب نشه. اگر هوا وارد شراب میشد شراب رو خراب میکرد. پس باید باشه که سر در گل بود. همینطور در عزاداری ها و مصیبت هایی که به مردم وارد میشد معمولا گل رو سرشون میذاشتن، نه پا در گل داشته باشن. از همین رو کسانی که تصحیح کردن حافظ رو به این باورن که این پا نمیتونه درست باشه. حالا من به اینها بر میگردم، خدمتون عرض خواهم کرد. اون چیزی که مطالعات منه، حالا اگه دوستان بیشتر میدونن من اطلاع ندارم، من 9 نسخه خیلی قدیمی رو از حافظ به صورت عکس دارم. این سر در دل بود، سر در گل بوده. یک نسخه از اون 9 نسخه که سنده، ولی حافظ زیاد نوشته میشه، شعرهای قرقاتی توش زیاد میذارن، این نیست که ما هر شعری تو حافظ نوشته شده باشه قبول داشته باشیم. یک نسخه هست که پا در گل استفاده شده، اون نسخه که دست مرحوم قزوینی بوده و اون استفاده کرده. تمام حافظهایی که شما دارید میبینید پا در گل رو به کار میبرن استناد به اون میکنن، ولی 8 سند قدیمی دیگه میگه سر در گل بود. حالا اینها رو داشته باشین. این نکته آخرم بگم بریم سراغ رمزگشایی ها. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید. ببینید خاتم یعنی انگشتر فیروزه. این الان میخواد شما حساب کنید امیر مبارز الدین اونجاست، حرف بد بزنی سرتو بریده، هیچ شوخی هم نداره، از این کارم فوق العاده لذت میبره، قدرتشو داره تحکیم میکنه با این کارا. حالا تو میخوای بیه از شاه معزول، کسی که این عزلش کرده، دفاع کنی. شما شیوه و زیبایی عظمت ادبی حافظ رو ببینید. حالا به معناش هم میرسیم. خاتم فیروزه بو اسحاقی، انگشتر فیروزه بو اسحاقی. باز اینایی رو که من خدمتتون عرض می‌کنم، اگر دوستان آشنایی دارن، استنادم به ابو ریحان بیرونی. ابو ریحان حدوداً 1000 و نزدیک 50 تا 100 سال پیش همزمان بو علی سیناست. شاید ابو ریحان از اون کسانیه که زیاد در جامعه ما شناخته شده نیست، اصلا نمیدونیم این مرد چقدر کشفیات بزرگی داشته. بگذاریم. کتابی داره به نام الجماهر فی معرفت الجواهر، من استنادم به اون حرفه که مسلماً حافظم خونده بوده و از این خبر داشته. میگه بهترین فیروزه دنیا مال فیروزه ایران امروزی ماست، مال این خطه است. بهترین فیروزه، فیروزه ایران. بهترین فیروزه ایران فیروزه نیشابوره. و بهترین فیروزه نیشابور فیروزه ابو اسحاقیه. فیروزه ابو اسحاقی فیروزه‌ایه که بهترین فیروزه در کتاب‌های جواهرشناسی ما من جمله ابو ریحان معرفی شده. یعنی یه اسم. خب حالا اگه بخواد بیاد به فافز ایراد بگیره میگه آقا من فیروزه ابو اسحاقی رو گفتم، فیروزه خب هست دیگه، مگه هم فیروزه ابو اسحاقی همه میشناسن؟ ولی داره اشاره به فیروز بودن، پیروز بودن. 14 سال ابو شاه شیخ ابو اسحاق حکومت کرده، پیروز بودن، موفق بودن ابو اسحاق رو داره مطرح میکنه. پیروز بود، موفق بود، خیلی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، دولتی بود که زود عزل شد، زود افت کرد، که البته زیادم زود نبوده، 14 سال بر مصدر حکومت بوده. به این لطافت حرفشو زده، به این لطافت حرفشو زده و به این راحتی به خاطر این ابیات نمیتونسته کاری با این بکنه امیر مبارز الدین. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ؟ کبک زمانی که در جفتگیری هست یا موقع بهار هست صدایی میکنه که شبیه قهقهه خنده است، عین خنده میمونه. میگه اینو تشبیه کرده به این که کبک قهقهه میکنه و انقدر مشغول خنده خودشه که از سرپنجه اون شاهینی که بالا میخواد اینو شکار کنه غافله. این حال شیخ ابو اسحاق بوده، باز به سند ابن بطوته. این اولا آدمی بوده که بسیار خوشگذرون بوده، بسیار اهل عیش و عشرت بوده، بسیار فکر می کرده که چون پادشاه حالا خوبیه میتونه رو مردم تکیه کنه. زیاد امیر مبارز الدین رو جدی نمی گرفته و باز بر اساس گفته های ابن بطوته اینها حتی نیروهای نظامی داشتن از اصفهان در اون خطه. این تکیهش به همه اینا گرم بوده که این امیر مبارز الدین نمیتونه به من آزاری برسونه. غرق در اون قهقهه بوده، غرق در اون خوشباوریش بوده، ولی از سرپنجه اون شاهین قضا که میاد و حریفت رو دست کم نگیر غافل بود و آقای امیر مبارز الدین این رو کشت و سرش رو توی میدان شهر برید. البته خود امیر مبارز الدین هم به وسیله پسرش به زندان افتاد، کور شد، توی زندان باز تحریک میکرد بر علی پسرش که بتونه پسرش رو به چنگ بیاره و بکشه و چه بکنه اینا، که خلاصه توی زندان امیر مبارز الدین رو کشتن. اونم سرنوشت شومی داشت که دیگه بقیهش میشه تاریخ که بخوام خدمتتون عرض کنم، که شاه شجاع میاد و بقیه داستانهایی که در کتابهای تاریخ باید خوند. اما از یک واقعه بیرونی، از یک مرثیه‌ای که من به این صورت خدمت شما عرض کردم به چه دلیلی شأن نزول داره، برای چی حافظ به این ظرافت در اثر تأثیر گرفتن از یک موضوع بیرونی نکته‌هایی رو مطرح میکنه که میبینید در عمق معنا واقعا وحشتناکه، واقعا کم نظیره. اینهایی رو که من خدمت شما عرض میکنم بحثن به بزرگ کردن حافظ یا مولانا نیست، اینها بزرگ هستن چه ما بفهمیم اینها رو چه ما اینها رو نفهمیم، اما بت‌تراشی نمیخوایم بکنیم. میخوام یه نکته ای رو من اینجا عرض کنم که بهش توجه کنید. فرق بسیار بزرگی هست از نظر روش اندیشه. فرض کنید بین سعدی، بین حافظ و فارابی و بوعلی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی و و و و و اونها فیلسوف هایی هستند که ابعادی رو از انسان در نظر دارن. اما زمانی که میای در انسان شناسی که ما این هم ازش صحبت میکردیم که آقا یک عارف انسان شناسه نه روان شناس، انسان شناسی شما ببینید ظرافت های روحی دقایقی رو که در بکار بردن لغت ها بکار برده و بزرگترین حسن بشری که در زمان حافظ فراموش شده بوده و متاسفانه این نکته رو هم من خدمت رو نرس کنم، بسیاری از کارشناسایی که حافظ رو میشناسن میگن علت علاقه به حافظ برای این که جامعه ماده با جامعه زمان حافظ فرق آنچنانی نکرده، جامعه همون جامعه است، ریاکاری ها، تزویر ها، زهد ها. ببینید ما وقتی که از رهایی انسان صحبت می کنیم، تقاضا می کنم به عرضم عنایت کنید، رهایی انسان، ببینید یک کسی در یک باور دینیه، خیلی خوب این باور داره، ما میگیم بارها هم صحبت کردیم که اینها صندوقه، اما منی که میگم این صندوقه بدین معنی نیست که من خودم توی صندوق دیگه نیستم، من هم در یک صندوق بزرگتریم، من هم فکر میکنم بر ضد این برم و اینو بکوبم، حالا این یعنی آزادی و رهایی. و حال روز امروز ما رو میبینید، عنایت میکنید؟ یعنی این تعصب فقط به این نیست من به یه دینی تعصب داشته باشم، اونی که متعصبانه داره اینو میکوبه، خب از این که بیشتر تو صندوقه. به این رهایی نمیگن که، رهایی این نیست. ما خیال میکنیم که یا این که ما فکر کنیم انسان با این که یک افکاری رو رد کنه میگه من رها هستم، یعنی چی؟ یعنی این که آقا من به هیچ عقیده‌ای بابند نیستم، مگه میشه؟ آخه ببینید انسان در فکر، اسارت در فکر مگه میذاره تو رها باشی؟ تو خیال میکنی که مثلا به فلان چیز معتقد نیستی یا به فلان دین باور نداری یا فلان چیز رو قبول نمیکنی رهایی؟ رهایی رو بارها معنی کردیم به این معنی نیست. آقا به روشن فکری که معتقدی، به بی اعتقادی که اعتقاد داری، به چوب خشک شدنی که قبول داری، به اینی که باور داری که فقط زندگی لذت و دیگه هیچ، اینا همه باوره، اینا همه باوره. این دیدن انسان ها رو به صورت گون به گون و اینی که ما بپذیریم تمام این انسان ها در باورهای خودشون غرقن، منتهای مراتب فکر میکنه از این صندوق در اومده، حالا رفته تو صندوق روشن فکری یا رفته تو صندوق فلان دین یا رفته تو صندوق فلان طرز فکر، این دیگه آزاده. این بدین معنی نیست. اون چیزی رو که ما میگیم دانه بیدانگی به معنی که یه چوب خشکی باشیم که بگیم آقا همه چی در این دنیا غلطه، فقط عیش و عشرت مثلا درسته، فقط کمک به دیگران درسته، فقط دانش درسته، تمام اینها عقیده است، همه اینا یک نوع عقیده است. ببینید من یه چیزی رو شاید بارها خدمت دوستان تو این سالها عرض کردم، ما در روش مولویه، در روش عرفای خودمون میبینیم که انسانها اطوار متفاوتی دارن، نوعهای متفاوتی رو از اندیشه دارن. همه اینها به دلایلی باید باشه، خوبه، درسته، غلطه، ما اصلا به این اشکال نده. اما صحبت ما سر اینه که به همون اندازه که در صندوق خودت صندوق دیگران رو له میکنی، در صندوقی عنایت میکنید رو مد روز رفتن جلو که آزادی و رهایی نمیشه. امروز روز اینجوری میپسندن، پس من با این برم جلو یعنی آزادم، این حرف کیه؟ اون چیزی رو که اینها صحبت میکنن که ما بارها هم خدمتتون عرض کردیم، مهمترین شعار اگزیستانسیالیست‌ها در قرن بیستم بوده و حافظ مولانا بارها فریاد زدن، آقا اون چیزی رو که انسان رو به این روز نشونده گم کردن فردیت خودش بوده، حل شدن در اجماع بوده، خربه رفت. داستان این بوده. به این نکته ها بسیار توجه کنید. اما یه نکته هایی در انسان هست که سرفرازی، بلند نظری، قدرت عارف رو نشون میده، که عارف دزد شب رو نیست. عارف اگر حافظه، عارف اگر مولاناست، نمیترسه. در همون ریاکاری ها، در همون تزویر ها، در مقابل امین مبارز الدین میاد حرفشو میزنه، میگه آقا من با اون روزگار خوشی رو داشتم، حالا که اون رفته برای خوش آمده تو حرف نمیزنم. ما همه اینها رو زرنگی و تیز بودن میدونیم یا نمیدونیم؟ هوش میدونیم؟ نونو به نرخ روز خوردن میدونیم یا نمیدونیم؟ این یعنی رهایی، این یعنی رهایی. بریم برکو بیه من خرزم خدمتی سلامت باشه. عرض کنم که واقعیتی چون داستان شأن نزول و این صحبتایی که راجع به حافظ بود اجازه نمیده من تمام ابیات رو امشب تفسیر کنم و میخوام داستان رو امشب تموم کنم و جلسه بعد صحبتای بسیار اساسی رو از غزلیات حافظ خدمتون ارائه بدم. به دو سه بیتش بیشتر نمی پردازم که شما ببینید با این الهام این مرد چه کرده. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شهر آنچه برو مشکل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. میدونید مفتی یعنی کسی که فتوا میده. خب مهمترین فتوا دهنده انسان عقل انسانه. میگه رفتم سراغ عقل و از عقل پرسیدم که فتوا خواستم که آخه این غم چیه در وجود ما قرار میگیره، این فراق چیه که ما رو اینجور زمینگیر میکنه. دل چو از پیر خرد نقل معانی میکرد. ببینید اجازه بدین من یه چیزی رو راجع به ساختار ذهن انسان از دیدگاه عرفانی و فقط از دیدگاه انسان شناسی، اگر روانشناسان روانکاوان به کار میبرن اون مسئله علمی، حالا اگر روانشناسی علمه، من اون نمیدونم، اگر روانشناسی علمه این رو اونها از دیدگاه خودشون میگن، ما دیدگاه یعنی منظورم عرفاست، عرفای ما دیدگاه متفاوتی دارن. ببینید شما میدونید ما بارها صحبت کردیم، اومدیم برای اینکه منظورمون رو برسونیم توضیح دادیم که آقا یک فرقی هست بین لذت و شادمانی. من به یک فرم دیگه این صحبت ها رو خدمتتون مجدد ارائه میدم و شما با این ابیات اینها رو ببینید که به چه صورتی هست. ما همگی، همه انسان ها عموما در پی جذب لذت زندگی میکنند.